تشکر از شما. سلام شنونده های عزیز و مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی، خوش آمده. در این مجله با مطالب متنوع و گزارش های متنوع با شما هستیم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. محمد علی سیف مشاور وزیر اعلی خیبر پختونخوا روز یکشنبه گفت که حکومت این ایالت دو هیئت را برای گفتگو با طالبان به افغانستان می‌فرستد. به گفته محمد علی سیف، این هیئت به منظور ایجاد یک فضای مساعد برای مذاکرات و سازماندهی امور دیپلماتیک به کابل اعزام خواهند شد. این هیئت‌ها در حال اعزام خواهند شد که حملات تروریستی در پاکستان افزایش یافته و اسلام آباد پیوسته گروه‌های غیرقانونی را مسئول این حملات می‌داند که به ادعای مقام‌های پاکستان در افغانستان حضور و پایگاه دارند، اما حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد کرده است. پیش از این حکومت ایالتی خیبر پختونخوا از حکومت مرکزی پاکستان خواسته بود که با آنها اجازه دهد حتی به منظور گفتگوهای مستقیم با طالبان جرگه یا هیئت را به کابل بفرستند، اما برخی از مقامات حکومت مرکزی پاکستان این پیشنهاد را رد کرده و گفته بودند که حکومت‌های ایالتی حق تماس و گفتگو با کشورهای خارجی را ندارند. نشست گروه‌های کاری مبارزه با مواد مخدر و سکتور خصوصی با میزبانی یونما برگزار شد. دفتر هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما امروز یکشنبه با نشر اعلامیه گفته که این نشست به تاریخ 13 و 14 فوریه در پیوند با تلاش‌ها برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به گونه آنلاین برگزار شده است. به گفته یونما، در این نشست درباره تلاش‌های جامعه بین‌المللی، حکومت طالبان و سکتور خصوصی بحث شده و در آن چالش‌ها به ویژه چالش‌های کسب و کار با رهبری زنان برجسته شدند. گروه‌های کاری مبارزه با مواد مخدر و سکتور خصوصی در نشست سوم دوحه درباره افغانستان به هدف تعامل با حکومت طالبان ایجاد شد. این گروه‌های کاری متشکل از نمایندگان کشورها، سازمان‌های بین‌المللی، نمایندگان طالبان، متخصصان مربوطه از جمله زنان، اداره‌های مربوطه ملل متحد و مؤسسات مالی هستند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در اولین سفر خود به شرق میانه از زمان تصدی این سمت وارد اسرائیل شد. آقای روبیو که پس از شرکت در نشست امنیتی منشن به شرق میانه سفر کرده، عصر دیروز شنبه در میدان هوایی بن گوریون تل اوی مورد استقبال گیدیون سعار امتای اسرائیلی خود قرار گرفت. انتظار می رود که وزیر خارجه آمریکا امروز یک شنبه با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و دیگر مقامات ارشد این کشور دیدار کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام وزارت خارجه آمریکا چند روز پیش گفته بود که مارکو روبیو در این سفر درباره پیامدهای حملات حماس و همچنین پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای آینده غزه بحث خواهد کرد. حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک گروه تروریستی می دانند، هفته گذشته با وارد کردن اتهام نقض آتش بس از سوی اسرائیل اعلام کرد که دیگر گروگان‌های اسرائیلی را آزاد نخواهد کرد. در یک حمله یک نفر با چاقو بر مردم در جنوب اتریش، یک پسر 14 ساله جان باخت و 5 تن دیگر زخمی شدند. با گفته پلیس، فرد مظنون که 23 ساله است روز شنبه پس از حمله در شهر فیلاخ، جایی که حمله صورت گرفته، بازداشت شده است. پلیس گفته که او تبع سوریه است و به گونه قانونی در اتریش اقامت دارد. وضعیت دو تن از زخمیان وخیم گزارش شده. راینر دینین سیو سخنگوی پلیس گفت که انگیزه حمله تا اکنون روشن نشده است. و قرار است تیم ملی کرکت افغانستان امروز یکشنبه دومین بازی تمرینی خود را در پاکستان پیش از شروع رقابت‌های جام قهرمانان با تیم ملی نیوزلند برگزار کند. این بازی تمرینی ساعت 1:30 پس از ظهر به وقت افغانستان آغاز شده است. این تیمی ملی افغانستان روز جمعه در نخستین بازی تمرینی خود در مقابل تیمی ملی پاکستان باخت. قرار است بازی های جام قهرمانان روز چهارشنبه 19 فوریه با دیدار تیم های پاکستان و نیوزلند آغاز شود و نخستین بازی افغانستان در این مسابقات روز جمعه 21 فوریه در مقابل تیمی ملی آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. تعدادی از افغانهای مقیم جرمنی با استفاده از اعلامیه با استقبال از اعلامیه مشترک نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در آن کشور میگویند که با مجرمان افغان در این کشور باید بر اساس قوانین جرمنی برخورد شود. در این مورد با یکی از استادان سابق افغان و فعلا مقیم جرمنی صحبت کرده ایم.
تا که حکومت مشروع قانونی در افغانستان شکل نگیره که به اساس آرای مردم باشه و همه اقوام به او سهیم باشه، دیپورت یا اخراج مهاجرین مستقیم به کابل بسیار سخت است که صورت بگیره.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با توجه به کاهش صادرات این کشور روی یافتن راه‌های بدیل تجارتی تاکید می‌کند. در گزارش‌های جهانی خواهید شنید که یک هیئت ارشد آمریکا به عربستان سعودی می‌رود تا در آنجا با مقام‌های روسی درباره پایان دادن به جنگ اوکراین گفتگو کند و شماری از خانواده‌های نیازمند در افغانستان می‌گویند که بیکارند و نمی‌دانند مشکلات اقتصادی خود را چگونه حل کنند.
خواهش ما از تجارای ملی افغانستان ای هستند که دست مردم به وضاحت مون را بگیرد، فابریکه ها دارد، اونها بتواند به جوانای ما زمینه کار را مساعد بسازد. تا
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شامگاهی. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. تعدادی از افغانهای مقیم جرمنی با استقبال از اعلامیه مشترک نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در آن کشور میگویند که با مجرمان افغان در این کشور باید بر اساس قوانین جرمنی برخورد شود. سفارت افغانستان در برلین و کنسولگری های این کشور در بن و مونیخ به تازگی در بیانیه مشترک آمادگی خود را برای همکاری با دولت فدرال جرمنی در زمینه اخراج مجرمان افغان اعلام کردند. بیشتر در این گزارش.
پس از آن که یک افغان در شهر منشن جرمنی به وسیله موتر تعدادی از مردم را زخمی کرد، سفارت افغانستان در برلین و کنسولگری های این کشور در بن و منشن در بیانیه مشترک آمادگی خود را برای همکاری با دولت فدرال جرمنی در زمینه اخراج مجرمان افغان اعلام کردند. شماری از افغانها با استقبال از این اعلامیه می گویند که باید با مجرمان افغان بر اساس قوانین جرمنی برخورد شود. سعید بهار، یک افغان مقیم برلین، روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت:
تعدادی از افغانها که در جرایم مختلف دخیل هستند باید از این کشور اخراج شوند. ما از این تصمیم حمایت میکنیم، زیرا ما در اینجا بیش از 50 سال است که در فضای برادرانه با جرمنها زندگی میکنیم. آنها به ما محبت میکنند، اما یک یا دو افغانی که جرم میکند حیثیت و عزت افغانها را به خاک میزند. دولت باید با آنها برخورد جدی قانونی کند.
جواد، یک پناهجوی دیگر افغان که در شهر فرانکفورت زندگی می کند، به رادیو آزادی گفت:
من 10 سال است که در فرانکفورت زندگی می کنم. برخی افغان ها که جرایم مرتکب می شوند مردم را می کشند و دزدی می کنند. ما به خاطر آنها شرمنده هستیم. دیگران از کشورهای مختلف هم اینجا هستند، اما آنها طبق قوانین اینجا عمل می کنند. ما از دولت فدرال می خواهیم که مجرمان را از این کشور اخراج کنند.
سفارت افغانستان در برلین و کنسولگری های این کشور در بن و منشن نیز به تازگی حادثه ای را که در آن یک افغان در شهر منشن با موتر به مردم حمله کرد و 39 نفر را زخمی ساخت که سپس دو تن آنها جان باختند محکوم کرده و آمادگی خود را برای همکاری با دولت فدرال جرمنی در زمینه اخراج مجرمان افغان اعلام کردند. یک تبع افغان روز پنجشنبه 13 فوریه در شهر منشن جرمنی موتر خود را به سمت تجمع کارگران که برای اعتراض گرد هم آمده بودند هدایت کرد که در نتیجه 39 نفر زخمی شدند و بعدن یک زن و دختر 2 سالش به دلیل جراحات شدید در شفاخانه جان باختند. پیشتر وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرده بود که اگر سفارت و کنسولگری های افغانستان در جرمنی به آنان واگذار شود، آماده همکاری در زمینه بازگرداندن مجرمان هستند. تلاش کردیم تا با دیپلمات‌های ماموریت‌های دیپلماتیک افغانستان در جرمنی گفتگو کنیم، اما موفق نشدیم. برخی از افغان‌ها همچنان در نامه سرگشاده به صدر اعظم جرمنی حوادث اخیر جنایی را محکوم کرده و آن را جنایت نامیدند، اما از دولت و مردم جرمنی خواستند که به همه افغان‌ها به یک چشم نگاه نکنند. بر اساس گزارش‌ها این حمله انگیزه دینی داشته است و این حادثه در آستانه انتخابات رخ داده است که موضوع پناهندگان نقش تعیین کننده در آن دارد. این رویداد در روز اتفاق افتاد که یک افغان دیگر نیز در جرمنی محاکمه می‌شد، او که سلیمان معرفی شده است. سال گذشته در ماه می در شهر مانهایم جرمنی به یک گردهمایی حمله کرد و چند نفر از جمله یک پلیس را زخمی کرد که این پلیس سپس جان باخت. پس از آن حادثه اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی آن را وحشتناک خواند و گفت که باید مجرمان مظنون افغان مجازات و از جرمنی اخراج شوند. اما استیفن هربستریت سخنگوی دولت جرمنی روز جمعه گفت که هرچند مقامات کار جدی را برای برنامه‌ریزی اخراج پناهجویان مجرم افغان آغاز کردند، اما زمان پروازها هنوز مشخص نیست. گفتنی است که پیشتر جرمنی 28 افغان را در یک پرواز چارتر به افغانستان بازگردانده بود.
دقایق ساعت پیش در این مورد با خوشحال آصفی، سابق خبرنگار و استاد پانتون و فعلا مقیم جرمنی صحبت داشتم و در رخواست از او پرسیدم که چرا چنین حملات از سوی افغانها در جرمنی بیشتر شده است؟
یه یک پرسش بسیار مهم و پرسش سخت است که برش بتانیم جناب فیضی صاحب یک پاسخ قانع کننده پیدا کنیم. عوامل مختلفی در این هفته است جناب فیضی صاحب، و یکی از عواملش که معمولا اعلان میشه و گفته میشه که عامل مذهبی یا دینی هست، و این هم برگرفته از حاکمیت گروه حاکم در افغانستان است که یک تعداد از افغانها با همون تفکر و ایدئولوژی توریستی و افراطی که دارن از افغانستان خارج میشه و میرن مهاجرت میکنن در کشورهای دیگه، و همون فکر پوچ و میانتهی و افراطی که داره میخواد این کشورها پیاده بکنه و به همون فکر میخواد اینجا در بین انسانهای دیگر با ارزش‌های مختلف زندگی بکنه. یک عامل دیگرش معمولاً که اعلان میشه و گفته میشه بحث مشکلات روانی است که یک تعداد مهاجرین افغان با او دارن دست پنجه نرم میکنه، که گویا اونا ادعا میکنه که به ما با پرونده های ما رسیدگی صورت نمیگیره یا زمان بر هست، و این رفته رفته آهسته اما پیوسته تبدیل میشه به مشکلات و ناهنجاری های از سبب استرس، افسردگی، استراب که بعداً منجر میشه با مشکلات بزرگ روانی، و اینا نمیتونن خود را کنترل بکنن و دست به چنین عملات میزنن. یکی دیگر هم آنچه که تا هنوز تایید رسما نشده، یک تعداد باور به ای دارن چون مبارزات انتخاباتی به اوج خود رسیده و قرار است هفته آینده روز یک شنبه در آلمان انتخابات سراسری صورت بگیره، یک تعداد هم هستن که از چنین حوادث به نفع خود استفاده میکنن، به ویژه حزب راستگرای افراطی در آلمان که در سال 2021 محبوبیتش زیر 5% بود و حالا رسیده به 22-23%، و اونا منتظر چنین وضعیت هستند که مردم رضایتیشان بالا بره و محبوبیت حزب بیشتر شود و اینا بتانن قدرت را به دست بگیره و بعد بتانن که افغانها را از آلمان اخراج بکنن.
حالا چنین حملاتی که صورت گرفته چقدر نگرانی های افغانها را بیشتر ساخته؟
افغان‌ها واقعا در این روزها همه نگران هستند، یعنی برای ماهایی که اینجا دست می‌خوانیم، ماهایی که اینجا آمدیم و فرار کردیم از خشونت، از افراط‌گرایی، از تروریسم، از افغانستان، و می‌خوایم اینجا به عنوان یک انسان در بین اینها زندگی بکنین، باور به خدا بکنین آقای فضی برای ما دیگر روی نمانده. ماهایی که میریم طرف کار هر روز و نگاه‌هایی که طرف ما میشه، اونا فکر می‌کنن چیزی که افغان هست و همه افغان‌ها به یک نوع تروریست هستند، به یک نوع جنایتکار هستند، به یک نوع مجرم هستند، و نگاه‌های عام اینمین گونه شده تا متأسفانه خصوصا در هفته‌های اخیر، و این زندگی افغان‌ها را در اینجا تلخ کرده. واقعا اونایی که اینجا مالیه میده، اونایی که اینجا 30 سال 40 سال کار کردن، ماستری گرفتن، دکترا گرفتن به عنوان انجینر، به عنوان دکتر، و زندگی صلح‌آمیز خود و خانواده‌شون داشتن، زندگی از اونا را تلخ کرده، و به این تعداد افغان‌ها دیگه اینجا آبرو و عزت این جنایتکاران نمانده، و هر جایی که نام افغان گرفته میشه در رادیو بس روی افغان هاست، در تلویزیون بحث روی افغان هاست، در مبارزات انتخاباتی بحث روی افغان هاست. دیگه سوژه در آلمان فعلا نیست جز از اینکه افغان ها را باید بکشیم. افغان ها جنایتکار هستند، افغان ها تروریست هستند، افغان ها باید خاک ما را ترک بکنه، افغان ها اینجا میان کار نمیکنه، افغان ها درس نمیخوانند، افغان ها بالای ما عمله میکنن. افغان هایی که اینجا واقعا زحمت میکشن، درس میخوانند، مالیه میتن، کار میکنن، وقتی چنین فضایی را میبینه ناراحت میشه و تاثیر منفی میگذاره بالای اونا. شخصا خودم نگران هستم که آیا فردا اینجا من در آلمان هستم یا نیستم، در مورد من چه تصمیم صورت میگیره یا چه تصمیمی خواهد گرفته شد.
اخیرا نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در جرمنی آمادگی خود را برای کمک در روند اخراج افغان های مجرم اعلام کردند. به نظر شما راه حل برای پایان دادن به چنین رویدادهای چی بوده میتونه؟
من شخصا این اعلامیه سفارت افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان در برلین و قنسلگری های جمهوری اسلامی افغانستان در بن و منشن را از او استقبال میکنم و این کار را واقعا کار درست و منطقی میدانم. اما این راه حل نیست فیضی صاحب، تا که گروه حاکم در افغانستان در اعمال، کردار، گفتار خود تغییر نیاره، تا که یک حکومت مشروع قانونی در افغانستان شکل نگیره که به اساس آرای مردم باشه و همه اقوام به او سهیم باشه، تا که یک حکومت و یک دولت مشروع دنیا در افغانستان به رسمیت نشناسه، دیپورت یا اخراج مهاجرین مستقیم به کابل و دیگر ولایات و پروازهای مستقیم بسیار سخت است که صورت بگیره، چون فعلا گروه طالبان را هیچ کشور به رسمیت نمیشناسه و اینا در انزوای کاملا مطلق سیاسی قرار دارن و هر کسی که اینجا جرم بکنه و افغانهایی که اینجا جرم کردن، امی اخراج از اینا به نظر من سخت و دشوار هست.
خوشحال آصفی، سابق خبرنگار و استاد پوهنتون و فعلا مقیم جرمنی بود که در مورد نگرانی افغانها در جرمنی صحبت میکرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
و حالا نگاه میاندازیم به تحولات جهان. یک هیئت ارشد امریکا به عربستان سعودی می رود تا در آنجا با مقام های روسی در باره پایان دادن به جنگ اوکراین گفتگو کند. جزئیات بیشتر در این گزارش حمید حکیمی.
برخی خبرگزاری ها به نقل از مقام های امریکایی گزارش دادند که تیم ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در روزهای آینده برای آغاز مذاکرات صلح روسیه و اوکراین به عربستان سعودی سفر خواهند کرد. این خبر را نخست نشریه پالیتیکو به نقل از مایک مککین، یکی از اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا و دو مقام امریکایی دیگر منتشر کرد. بر اساس گزارش‌ها هیئت آمریکایی شامل مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، مایک والتز مشاور امنیت ملی و استیو ویتاکوف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور شرق میانه خواهد بود. با گزارش خبرگزاری های رویترز و فرانس پرس، کیت کلاگ نماینده ویژه رئیس جمهور ترامپ برای اوکراین و روسیه در جمع این هیئت حضور ندارد. مقام های کاخ سفید تا به حال به گونه رسمی در این باره جزئیات ندادند، اما کیت کلاگ گفته که نمایندگان اوکراین در مذاکرات حضور خواهند داشت، اما نمایندگان اتحادیه اروپا شاید حضور نداشته باشند. کلاگ که در نشست امنیتی مونیخ صحبت میکرد تاکید کرد که اروپا باید در روند صلح مشارکت داشته باشد و افزود که میخواهند اطمینان حاصل کنند که این صلح پایدار خواهد بود. او در پاسخ به این سوال که آیا اوکراینی ها و اروپایی ها بر سر میز مذاکره حضور خواهند داشت یا نه، گفت که وقتی پای میز مذاکره می نشینید دو بازیگری اصلی و یک میانجی حضور خواهند داشت. در تحول مهم دیگری، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه با سرگی لاوروف همتای روس خود تلفنی صحبت کرد. وزارت خارجه آمریکا در وبسایتش نوشت که این تماس ادامه مذاکرات هفته گذشته میان ترامپ و پوتین است و روبیو بر تعهد رئیس جمهور ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ در اوکراین تاکید کرد. دو وزیر همچنین درباره فرصت‌های احتمالی همکاری دو جانبه گفتگو کردند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که دو طرف تعهد خود را برای همکاری در موضوعات مهمی بین المللی از جمله وضعیت اوکراین و تحولات شرق میانه ابراز کردند. در همین حال گزارش ها که از آن است که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در تلاش است تا یک نشست اضطراری و غیر رسمی را با حضور سران اتحادیه اروپا برای بحث درباره وضعیت اوکراین برگزار کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام فرانسوی و 4 دیپلمات اروپایی گزارش داد که این دیدار احتمالاً روز دوشنبه برگزار خواهد شد.
بیشتر از خبر.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با توجه به کاهش صادرات این کشور روی یافتن راه‌های بدیل تجارتی تاکید می‌کند. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق امروز به رادیو آزادی پاکستان گفت بلند بردن تعرفه‌های گمرکی باعث شده تا صادرات افغانستان نسبت به سال‌های قبل کاهش یافت. با معذرت کاهش یابد. اداره ملی احصایه و معلومات تحت کنترل حکومت طالبان روز گذشته اعلام کرده که صادرات افغانستان در ماه جدی نسبت به ماه قوس 28 میلیون دلار کاهش داشته است. جزئیات بیشتر در گزارش سحر لیوال.
با اعلام کاهش صادرات افغانستان، اتاق تجارت و سرمایه گذاری تاکید می کند که افزایش تعرفه های گمرکی پاکستان عامل اصلی این روند بوده است. خانجان الکوزای، عضو هیئت مدیره این اتاق روز یک شنبه به رادیو زدی گفت نیاز است تا حکومت طالبان راه‌های بدیل تجارتی را جستجو کند.
صادرات ما از مناطق سرد است، باید به مناطق گرم یعنی آسیای جنوبی برود، مثلا پاکستان، هند و بنگلادش. ولی به دلیل مشکلاتی که پاکستان ایجاد کرده، صادرات ما نسبت به سالهای قبل کم شده است. ما باید راه‌های بدیل را دریابیم و استانداردهای خود را بالا ببریم، چون صادرات صنعتی ما کم است. فقط نوشابه های غیر الکلی را با آسیای میانه صادر می کنیم و در این اواخر آهن و سیخ گل صادر می کنیم و متوقعی تمام صادرات ما معدنی و زراعتی است.
صادرات چی دی آقا؟ یا معدنی دی یا زراعتی دی؟
این در حال است که اداره ملی احصایه و معلومات تحت کنترل طالبان روز شنبه 27 ماه دلو در شبکه اکس خود بدون آن که دلیل را مشخص کند گفته صادرات افغانستان در ماه جدی سال جاری نسبت به ماه قوس 28 میلیون دلار کاهش داشته است. به اساس معلومات این اداره ارزش صادرات افغانستان در ماه قوس 190.2 میلیون دلار بوده. خواستیم در این مورد بیشتر از عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان بپرسیم، اما او به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اخیراً گفته که سطح تجارت با پاکستان در سال روان 2025 نسبت به سال 2024 به نصف کاهش یافته است. بر اساس گزارش‌ها در سال 2023 میلادی حجم تجارت بین افغانستان و پاکستان بیش از 2 میلیارد دلار بود، اما در سال 2024 حدود 50% کاهش یافت. در همین حال محمد نبی روشان تجار میوه خشک به رادیو آزادی گفت
در ماه گذشته بر کل تقاضا کم شده. اختلافات که بین کشورهای همسایه افغانستان و خصوص پاکستان بوده تاثیر خود داشته. ما مقداریم به اندازه تقاضای تجار جنس ارسال کنیم دیگه بتریش که وقتا دیگه تقاضا در پایین‌ترین حد خود رسیده.
برخی از آگاهان اقتصادی میگویند که برای دریافت راه‌های بدیل تجارتی، کالاهای تجارتی باید با معیارهای بین‌المللی برابر باشند، تسهیلات بیشتر برای بازرگانان و اشتراک آنان در نمایشگاه‌های بین‌المللی فراهم شود و شناخت بیشتر از بازارهای جهانی به میان بیاید. عبدالواسق عمری، آگاه اقتصادی و سیاسی، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کالاها و موادی که ما صادر می‌کنیم در واقع باید استانداردهای جهانی داشته باشد. و دوم رای حلی است که ما باید زیرساخت‌های لازم برای حمل و نقل کالاهای خود هموار بسازیم، یعنی تسهیلات بیشتر برای بازرگانان خود فراهم بسازیم. سوم رای حلش است که ما باید وقتی که دیدیم صادرات ما کاهش پیدا می‌کنه باید راه‌های دیگر را جستجو بکنیم و یک شناخت کامل از این بازارها داشته باشیم.
بر اساس معلومات وزارت صنعت و تجارت طالبان بیشترین صادرات به کشورهای پاکستان، هند، ایران، چین و روسیه صورت می‌گیرد.
شماری از خانواده های نیازمند در افغانستان می گویند که بیکارند و نمی دانند مشکلات اقتصادی خود را چگونه حل کنند. تعدادی از آگاهان امور تأکید دارند که نظام و حکومت ها باید برای حل مشکل و ایجاد فرصت های شغلی برای مردم برنامه ریزی های عمه‌جانبه داشته باشند. آنها همچنین می گویند در چنین شرایط لازم است افراد ثروتمند به فقرا کمک کنند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
دا کوتا دا وګوره دا میسری دا وګوره
زمین خشک،
دیوارهای فروریخته نمدار، گوشه های آویزان سقف، بستره های کهنه، ظروف رنگ رفته و پرده هایی که دروازه های اتاق را از سرما محافظت می کنند. همه با هم تصویر یک زندگی پر از درد و رنج را به نمایش می گذارند. شاهد الله مقیم شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار مسئولیت خانواده 8 نفره را بر دوش دارد و از پگا تا بیگا در کوچه های شهر می گردد تا در پایان روز برای فرزندان، خواهران و برادران و پدر و مادر پیرش غذا بیاورد. اگر نتواند غذای کامل فراهم کند، برای آنان نان خشک می آورد.
صبح می روم دنبال زباله ها می گردم، بعض وقتها 20 افغانی، بعض وقتها بیشتر پول به دست می آورم. خانواده بزرگ است و کافی نیست، کرایه و تعرفه ها برای پرداختن نیز می آیند.
پدر سال خورده ی شاهد الله که احمد الله نام دارد هم مجبور است که کمر خمیده و دردمندش را ببندد و با پسر جوانش دستگیری کند و پشت کار و روزگار بگردد. هرچند وقت عصا گرفتنش است، اما با دستان نحیفش کراچی دستی را در جاده های زندگی می کشاند تا مگر باری را به منزل برساند.
وضعیت بسیار خراب است. صبح که می روم 50 افغانی نمی توانم به دست آورم. پسر بزرگم بیماری اعصاب دارد و نمی دانم چه کنم.
همسر 70 ساله احمد الله حمیده که کم در جسامت از او قوی تر است، مشکلات خود را با ما در میان می گذارد و می گوید که این خانه 3 اتاقه دارد و در آن 3 خانواده زندگی می کند. یکی از اتاقها را به همسایه کرایه دادن، دیگر را به دخترشان دادن و دامادشان هم شغل خوبی ندارد.
ما 5000 کرای خانه می دهیم. 2 خانواده دیگر هم در خانه ما زندگی می کنند. بالای 3 خانواده کرایه را تقسیم می کنیم، ولی هنوز هم نمی توانیم آن را به موقع بپردازیم. فرزندانم تمام روز روزه هستند. می گویند از گرسنگی تمام وجودشان می لرزد، ولی وقتی برای خوردن چیز نباشد چی کنیم؟
همچنین روز صبر و قید کم زینو کو.
این فقط خانواده شاهدالله نیست، بلکه بسیاری از خانواده ها در افغانستان با بیکاری، مشکلات اقتصادی و فقر دست و پنجه نرم می کنند. با توجه به مشکلات فزاینده اقتصادی که مردم افغانستان با آن روبرو هستند، شمار از آگاهان علوم اسلامی از جمله فضل هادی وزین استاد پیشین پوهنتون می گوید که نظام و حکومت ها باید برای حل این مشکل و یافتن رای حل های منظم دست به کار شوند. وی افزود که در چنین شرایط لازم است که افراد ثروتمند به فقرا کمک کنند.
در جامعه اسلامی وظیفه دولت و حکومت است که با فقر مبارزه بکنه، برنامه بسازه، از زمینه‌های کار و تشبث اقتصادی برای همه افراد جامعه مساعد باشه و در نتیجه ایست که هم اسلام هماهنگ عمل کنه، فقر از بین میره، یعنی نابود میشه. اما با وجود همه چیزایی که در جامعه فقر بود، حضرت از طریق زکات، صدقات و واجبه و فریضه افراد غنی و توانمند در جامعه است که دست افراد ناتوان و فقیر و فقیره بگیرند.
مریم یکی از فعالان اجتماعی از سکتور خصوصی و بازرگانان نیز خواست مشابه دارد.
خواهش ما از تجارای ملی افغانستان ای هستن که دست مردم بی‌وضاحتمون را بگیرد، با آنها کمک نماید. همچنان تجارای که خودشان در داخل کشور فابریکه ها دارد، آنها بتواند به جوانای ما زمینه کار را مساعد بسازد تا جوانای ما بتواند که نفقه فامیل خود را پیدا کند، و همچنان تجارای ما که خارج از افغانستان می باشد، اونها هم دست مردم فقیر ما را بگیرد.
در 3.5 سال گذشته دیده شده که با کاهش کمک های بین المللی با افغانستان، فقر در این کشور نیز افزایش یافته است. هرچند حکومت طالبان هماره ادعا می کنند که در تلاش ایجاد فرصت های شغلی برای مردم بوده است، اما بسیار از خانواده های افغان گفتند که به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری، پسران خود را از راه های غیر قانونی و مرگبار برای یافتن کار به کشورهای دیگر می فرستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از روی کار آمدن با صادر کردن یک فرمان اجرایی، کمک های خارجی را به مدت 90 روز به تعلیق درآورد. او گفته که کمک های خارجی ایالات متحده و بیروکراسی آن با منافع آمریکا همسو نیست. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که هر دلار این کشور باید برای سال رفاه و توانمندسازیش مصرف شود. گفتنی است که بر اساس معلومات وزرای اقتصاد حکومت طالبان به دلیل تعلیق کمک‌های خارجی ایالات متحده حدود 50 سازمان بشردوستانه در افغانستان مجبور به تعلیق و یا توقف فعالیت‌های خود شده‌اند. این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا پیش از این گفته بود که 22.9 میلیون نفر یعنی نیمی از جمعیت افغانستان در سال جاری به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. رادیو آزادی.